اللهم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن بك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقديم روح ملكوتي إمام راهي المشهداء والمقام الإسلام صلواتی احنا می کنیم. بس و از اینجا شروع کرده بودیم که اولین نقطه شروع حرکت به طرف کمال این است که انسان از غفلت خارج بشه و توجه پیدا کنه به این که حقایقی هست که اونها رو باید بدونیم و از جمله این که خودش چگونه به وجود آمده، برای چی آفریده شده، کجا میره و چگونه باید بره که به هدف مطلوب برسه. در جلسه قبل عرض کردیم که ابتدا انسان حالتی میشه گفت که مسامحتن غفلت محضه، به هیچ چیز توجه آگاهانه نداره. تدریجا در اثر تماس با عوامل محیطی اون استعدادی که برای توجه داره فعلیت پیدا میکنه، به یک چیزهای توجه بیدام. به هر چه توجه پیدا بکنه همراهش یک غریزه ای هست که آن انسان را وادار میکنه که بگه این چیه و حقیقتش را بشناسه. حالا غریزهی که گاهی بهش میگن غریزه کنجکاوی یا میگن فطرت حقیقتیامی، اصطلاحاتی از این قبیل. وقتی این غریزه فعال میشه که آدم توجه پیدا کنه به چیزی هست و اون نمیشناسن اینها را، اون وقت غریزه وادارش میکنه که تلاش کنه تا اون را بشناسه. مادامی که اصلا نمیدونه چنین چیزی هست و سؤالش اصلا درش مطرح نیست، این غریزه اون فعالیتی نمیتونه داشته باشه. بنابراین میشه گفت که علاقه به کسب علم و یافتن حقیقت یه امر فطری است. امر فطری یعنی فطرت ما ایجاد میکنه که به پاسخ به سوالات پاسخ بدیم، برای خودمون نزد بفهمیم. در اینجا سوالاتی مطرح میشه که بعضی شب اگر مطرح نکنیم ممکنه شبهه های سوالاتی باقی بمونه که در بحث‌های بعدی باعث سوء تفاهم می‌شیم، درست نفهمیم بحث‌های بعدی. یکی اینکه وقتی می‌گیم علم مطلوب فطری انسان هست، این واژه علم خودش کاربردهای مختلف داره. ما ابتدا توجه نداریم، خیال میکنیم و علم یعنی دانستن واقعی دیگه، این دیگه معنای دیگه نداریم. ولی وقتی دقت بکنیم در محاورات اینا میبینیم کاربردهای مختلفی داریم. علم یک معنا همون کشف واقعیت هست، اطلاع بر واقعیت هست، احاطه بر واقعیت هست. به عام‌ترین مفهوم کلمه که شامل علم خدا هم میشه نسبت به همه چیز. و حالا با این شما اهل اصطلاح هستید، شامل علم حضوری هم میشه، علم انسان به نفس خودش و هر جا علم حضوری دیگه ای باشه. این یک معنای علم است. ولی در محاورات عرفی ما این کاربرد دیگه نداریم. ما معمولا علم میگیم علم اکتسابی، ما درس بخون تا علم بده، فلان علمی خوب است، فلان علمی اولاست، این علم حضوری و اینها را مطرح نمی کنند. ولی برای سوال میمونه که آیا ما علم حضوری هم داریم؟ نداریم. علم حضوری اکتسابی هم هست، میشه آدم با اکتساب علم حضوری پیدا کنه به یه چیزایی. اینا باید توجه داشته باشه که تو این بحث هایی که مطرح میکنیم علم به معنای متعارفش. البته جای این سوال هست، ولی بحث خیلی گسترده میشه و خسته کننده میشه، جمع کردنش مشکلی میشه. آیا انسان میتونه علم حضوری پیدا کنه؟ به چه چیزهایی؟ مثلا علم حضوری به خدا میشه پیدا کنه؟ یا چند دور علم حضوری هست؟ ضعف و شدت داره، این مرتبهش همیشه هست، این مرتبهش باید کسب کنه. به هر حال سوالاتی در اینجا مطرح. این یه جور کاربرد علم هست که تفاوت میکنه. یکی اختصاص داره به علوم حصولی اکتسابی، ولی کاربرد عام‌تری داره که شامل علم حضوری و علمی که عین ذات عالم هست، علم خدای متعال باشه. علم او با ذات او یکیست. ولی کاش فقط اختلاف کاربردها همین بود. ما مثلا در محاورات عرفیمون میگیم این مطلب در علم جامعه شناسی اثبات شده، یا در علم روان شناسی اثبات شده. این علم یعنی این مجموعه مسائلی که یک جهت مشترکی بینشون هست، غالبا اشتراک در یک موضوع کلی داشتن، یک موضوع عام کلی. و این سوالاتی در اونجا طرح میشه و سوال جوابای مختلفی هم داره. حالا ما هممون با علم فقه آشنا هستیم. علم فقه، خب علم فقه یه نماز جواب واجبه یا مستحبه یا نیست؟ تسبیحات اربعه یه مرتبه کفایت میکنه یا سه مرتبه؟ من نور فقه چی میگه؟ خب فتاوا مختلف، یکی میگه یه مرتبه کفایت میکنه تسبیحات اربعه، یکی میگه حتما باید سه مرتبه. و کدومش فقه هست؟ علم فقه هست. و هر دوش علم فقه هست. این چجور علمیه که دو تا جواب داره؟ بالاخره یه اصطلاح هست. علم فقه میگه یعنی مجموع مسائلی که کسانی در اطرافش تحقیق میکنن، گاهی هم به جوابهای مختلف میرسن. همش فقه هست. و ما داشتیم در همین سنوهای نزدیک هم کسانی نماز جمعه رو حرام میدونست، بعضی ها واجب عینی میدونست، بعضی ها احتیاط در وجوب عینی داشت، بعضی ها واجب تخییری میدونست. بعضی ها مثل مرحوم آقای گروجردی میگفتند با این که واجب تخییری است، اما احتیاط واجب این است که اگه نماز جمعه خوندی نماز ظهر هم احتیاطا بخونی، یعنی کفایت نمی کنی. این همه فتاوای مختلف در یه مسئله، همه مال علم فقه هست. برخلاف این که من وقتی بگن علم به یک واقعیتی دارم، این دوتا نمیشه، یه اصطلاح دیگریست. میگن علم فقه غیر از این است که من میگم علم به واقع دارم. علم به واقع دارم یه جواب داره، فما دا بعد الحق الا الضلال. یه مسئله دوتا جواب نمیتونه داشته، یعنی دوتا جوابی که بین نفی و اثبات میشه. میشه گفت مسائل ریاضی هست که دوتا جواب میتونه داشته باشه به اعتباراتی. این حالا اشاره بکنیم فردا بهمون اشکال نکنه، ریاضیات نخونده بودی بلند نمیدیم، حالا تا نخوندیم بلند نیست، اما این اندازه رو میدونیم که گاهی مسائلی هست مثلا دوتا جواب داریم. به هر حال کشف واقعیت نمیشه هم به دو صورت باشه، اما علم فقه میدونه چند جور جواب داشته باشه، چند تا از همشن علم فقه. اون نومه دیگه هم همیده، روانشناسی مکاتب مختلفی داره، یکی مسئله به چند جور پاسخ دانه، گاهی هم پاسخ ها متناقضه، اونو همش روانشناسی، علم روانشناسی. کسایی هم که معلوماتشون کمه و اینا توی یک کتاب روانشناسی وقتی خوندن یه چیزی خیال میکنن این دیگه علم ثابتی است، این وحی منزل است، قابل تغییر است، علم ثابت کرد. در چیزایی از این باید توجه داشت باشیم که میگیم در علم ثابت شده، این یعنی چی؟ یعنی حتما مطابق واقع است، احتمال خطا نداره یا نه، یه اصطلاحی است. از طرف دیگه واجه هایی داریم مشابه علم، مثل معرفت. خیلی جا میگیم یعلم و شیء، میگیم یعرف و شیء. آیا اینا مثل همه یا با هم فرق دارن؟ یا درایت، فما تدری نفسون مثل فلا تعلمون نفس. درایت با علم اینجا یکی، یعنی مستاقا نیکست داری و چیزهای از این فهمید. و از جمله فقه در خیلی از روایات، مثلا یه روایت واضح شده در یک عبارتی در فضیلت علم، این این درباره فقه بارید، یه جا میگه العلماء ورثة الانبیاء، یه جا میگه الفقها ورثة الانبیاء. خب پیداست یکیه مستاقش، اما به دو اعتباره، فرقش چیه؟ و چیزهای از این قبیل. اینا بحثایی است که بیشتر مربوط به لغت شناسی و ایناست. البته در این مواردی هم هست که مورد تباین مصداقی هست، یکی از اینا صدق میکنه یکیش دیگه صدق نمیکنه. بین هما عموما و خصوصا منوج در مصادیق باید، ولی به هر حال اینا به جای هم خیلی به کار میره. اونی که مهم هست توجه به یه نکته خاصی است، اینکه ما وقتی میگیم علم به چیزی داریم، گاهی منظورمون اینه که من قاطع هم، یعنی حالت روانی خودم رو بیان میکنه. میگم میدونی اینجوره؟ میگم بله میدونم، قسم حضرت عباس هم میخوره. اتفاقا بعد از چند روز میفهمم اشتباه کرده بودم، اون وقت دروغ نمیگفتم. میگم میدونم یعنی به حد داره، یعنی اون حال شک نداره. علم در اونجا معناش داشتن یک حالت روانی ثابتی است که تزلزلی درش نیست، نمیام نکنه اینجور نباشه، جزم. این همونه که در اصول کتاب قطع و باب قطع که ذکر میکنن، این همون حالت روانشناختی است. بنظر میگه قطع قطاع گاهی، گاهی از مصادیق همین قطع یا علم که معنی قطع هست مصداق جهل مرکبی. میدونم قطع دارم و مخالف واقعی بودی خطعی من قطع داشتم، اون مخالف واقعی. پس اینجا که علم که برمیاد فقط نظر داره به این حالت روانی من، که من شک دارم در این حال یا نه قاطع نگم. یه وقت هست نه نمایش دادن واقع منظوره. مگه من ندونم، ممکنه من اصلا جواب مسئله رو ندونم، اما علم این است که دو تا چهار تاست، حالا من بدونم یا نه، حالت روانی من این جزم باشه یا شک داشته باشه. علم همین هست، یک مطابق واقع هست، این قضیه هست، این قضیه علمی است. یعنی استعمال واژه علم گاهی به لحاظ حال عالم است، من حالت روانی من که شک دارم یا ندارم. ولی تو بین اینها میگن شک و ظن و علم، علم یعنی قد جهت. ولی گاهی علم که گفته میشه یعنی کشف واقعیت. اتفاقا ممکنه برای من حالت جزمی هم نباشه، اما میگم 90% اینجوری. ما چیزایی رو که میگیم علم داریم در زندگی خودمون، وقتی دقت کنیم میبینیم بسیاری از اینا به همین معناست. این معناش اینست که فی نفسه احتمال خلافی ندارد. این مسئله خیلی پیش پا افتاده، یه خودم شاید زشت باشه، ولی برای بیان مطلب بد نیست. آدم از کجا علم بداره که پدرش کیه مادرش کیه؟ همه که میگیم پسر و فلان کس هستیم، این و اون گفتن ماموز من پسر فلانی هستم. چرا اون همه مردم میگن خاله عمه دایی همه گفتن تو پسر فلانی هستیم، اونم گفت بابا مثلا فلان. حالا این احتمال نمیدم یه جایی اشتباهی شده روشن محاله. فرض کنید تو بیمارستان یه بچه یه عوضی شده، هیچ کس هم نفهم، یه احتمال گاهی هم اتفاق میفته، احتمالی هم نیست که سردن یه نیش غولی باشه، گاهی هم اتفاق میفته بعدم کشف میشه که اشتباه شده بچه عوضی داره میگه. ولی هیچ کس اینا این نمیگشتن، یه شک دارم که من پسر بالانی هم، یه کسی بگه تحمیقش میکنم، خیلی آدم احمقیه، بابای خودت داره میشنسی. ولی فی حد نفسی امکان تخلف هست، اما هیچ عاقلی بهش توجه نمی کنه. اینا در عرف ما همه اینا علمه. اما یک اصطلاح دیگری هست، یک کسانی که خیلی دقت کردن گفتن شرط این که ما کلمه علم را در این موردی به کار ببریم در این اصطلاح خاص، اولا این قضیه باید مطابق به واقع باشد، یک. دوم ما حالت شک نباید داشته باشیم. دوتا. سوم بدانیم که خلافش محال است. این رو گفتن این علم یقینی نیست. مثلا گفتن واجه سریع این. اون بعضی از منطقیین دقیق و فیلسوفان دقیق و اینا رو در کتاباشون ببینید، شرایطی برای علم یا یقین ذکر میکنن که اینا حاصلشه. این معناش اینه که ما اصلا در عالم خیلی کم چیزایی علم داریم میشه اینجا که بدانیم که اینجور هست، مطابق واقع هست و محال است که نباشد. علم مضاعف به اینکه محمول برای موضوع ثابت است و محال است که این محمول از موضوع سلب شود. منطق مثلا شفا را وقتی ملاحظه بفرمایید، علم را اینجور تعریف کنید، اعتقاد باید باشه، مطابق واقع باشه و این جنبه مضاعف هم داشته باشه که بدونم خلافش هم محاله. خب الان کسانی که با این اصطلاحات آشا هستن، منطقدان هستن، فیلسوف هستن، اینا این فکر نکنن هر جا علم گفته شده باید این اصطلاح درش سازه. این اصطلاح فلسفه هست. شما تو بحثای فلسفی در اون فضا وقتی علم میگید به این معناست، اما این معناش این که همیشه این معناش این که در قرآن، در روایات، در کلمات بزرگان، علما، هر جا کلمه علم ذکر شده معناش اینه. اینجور بگیم، باید بگیم اصلا من در عالم چند تا قضیه علم بیشتر نمیدونیم. به هر حال این نکته ها توجه داشته باشید وقتی ما میگیم علم، کسایی که با یه اصطلاحی آشنا هستن فکر نکنن که استعمالات عرفی یا لغوی هم همونه. اون اصطلاح در جای خودش هست، برای اهل اصطلاح هم اومن. خب همه شما میدونید اسم، کلمه اسم معنی اسم چیه؟ یعنی اسم اشخاص دیگه، اشیان، یا اسم شخص یا اسم جنس. ولی اسم در نحو یه اصطلاح فارسی نه. یا فعل مثلا، حرف، حرف که میگیم در قرآن کلمه حرف داریم، و من هم من یعبد الله علی حرف. و حرف اما معنای نحویه، اصلا این معنای دیگریست. اون یه اصطلاح خاصی در علم نحو حرف رو به این معنا میگیره. این معنیش که در قرآن هم وقتی کلمه حرف وارد شده یعنی همون اصطلاح نحوی، اصلا این معنی نداره. از یعبد الله علی حرف یعنی چی؟ یعنی با بای جاره یا بای علا و الا یعبدو یعنی چی؟ اینا رو از کردم این توجه به این مشترکات لفظی داشته باشیم. هر جایی هر واژه‌ای رو به کار می‌بریم ببینیم در چه فضایی مراد از این کلمه چیه. در مقابل ظن هم اتفاقا نمی‌دونیم. گاهی ظن به یک اعتقاد مطابق با واقع است، به یک امر مطابق، به یک قضیه مطابق با واقع است. یعنی قضیه فی حد نفسه صحیح است، من علم قطعی ندارم هنوز. ظن به این مطلب ضرری به من نمیزنه، چون بالاخره باش معامله واقع میکنم و میرسم به واقع. ولی خب حالت روانی من اینطور نیست که جازم باشم بگم خلاف این نیست. گاهی ظن گفته میشه به هر نوع احتمالی که در ذهن آدم میاد، ولی اون 100% مخالف واقع هم باشه، حالا اون هم ندونه مخالف واقع. مثل زنون بسیاری از مردمی بت‌پرست های آنه، میلیون ها انسان هستن بت‌پرستن. الان شما یه سفری هندوستان ببینید این چه خبره، یا بعضی از کشورهای افریقایی هم اینایی که بت پرست هستن چقدر احترام میذارن به بت هاشون، قربانی میکنن بنام. ولی هیچ نه هیچ دلیل عقلی داره و نه واقعیتی داره. فی حد نفس ما میدونیم واقعیت نداره، ولی اونا خیلی معتقدند. و این اعتقاد اونا ولو جزمی باشه، اما به یک اصطلاح ظن است، چون علم شرط علم که مطابق واقع باشه، چون مطابق واقع نیست نمیگن زن. یعنی درسته اعتقادی داره، اما اون شرطش که مطابقت واقع باشه درش لحاظ نشده. ولو جزمی هم باشه براش، ولی چون مستند یقینی ندارد، پایه نداره، صرف تقلید از اینانه. اون آیه شریف رو میفهمد، ان هم الا یظنون، یا ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. در برای مشرکین ان یتبعون الا الظن، این ظن منظوری نیست که یعنی حالت روانیشون ظنی، یعنی اعتقادی دارن که مبنای علمی نداره و مخالف واقعا هست، ولی خودشون جازم هم باشه. این یه کاربرد اصطلاحی است. اینا حکم مشترکات لفظی داره، خیلی در بحث ها و اینا کلمات به جای هم استعمال میشه، توقع معنای دیگری از اون لفظ دارن، خلط میشه آدم گیج میشه. اینجا که ما میگیم علم، منظور اینه که یه اعتقادی مطابق با واقع پیدا کنیم. حالا چگونه این اعتقاد پیدا میشه؟ کجا اصلا میشه یا نمیشه؟ اون بحث بعدی بود که در جلسه قبل گفتیم کسی که به قرآن مراجعه بکنه میدونه که قرآن نمیپذیرد که علم امکان نداشته باشه. البته اونجا که اینو گفتیم در مقام این نبودیم که اثبات کنیم که حالا نظر قرآن درست دارد، برای کسی که شاک است حجت قائم کنیم، استدلال کنیم. خواستیم بگیم این دوتا نظر با هم جمع نمیشه. یک کسی از ناظر بی‌طرفی مسئله توحید و تثلیث را با هم مقایسه کنیم. اون دو جور فکر هست، کسانی که قائل به خدایی هستند، یا یک خدایی هستند یا سه خدایی، سه مسیحیان، کدومش درسته اینا؟ یک کسی بگه که قرآن تثلیث را نمیپذیره، نمیتونه یک کسی مسلمان باشه بگه قرآن صحیحه و در این حال قائل به تثلیث باشه. صریحا میگه انما الهکم اله واحد لا تقولوا ثلاثه. اما این معناش نیست که ما که میگیم این با تثلیث قرآن با تثلیث نمیسازه، یعنی حالا باید اثبات کنیم که توحید حق است و تثلیث باید، یعنی این مقام نیسته. خواستیم بگیم این دوتا با هم نمیسازه. اگه یک کسی قرآن رو قبول داره، تثلیث رو نمیتونه قبول داره. اینکه گفتیم قرآن با نفی علم و شکاکیت نمیسازه، نخواستیم اینجا اثبات کنیم بطلان شکاکیت رو. یعنی کسی اگر معتقد به قرآن هست، قرآن نمیتونه میبینه. حالا کدوم صحیحه یا نه با جای خودش بحث بشه. الان در مقام اثباتش حل مسئله نبودیم. فقط خواستیم اشاره کنیم که اینایی که از یه طرف ادعای مسلمانی میکنن، از یه طرف هم قائل هستن به شکاکیت و هر گونه ادعای یقینی را اینا مسخره میکنن، این دوگماتیسم هست، اینا نادانن، نمیدونن. علم امروز ثابت کرده که اصلا یقین به هیچ چیزی نمیشه. به اینا علم ثابت کرد، همیشه علمی هست که میتونه ثابت کنه. برحال مسئله بعدی که برای ما مطرح میشه اینه که اون غریزه ای رو که ما را باید وقتی فهمیدیم، سوالات فراوان برامون مطرح شد و اجمالا هم فهمیدیم که صدها برابر این سوالاتی که در ذهن ما هست برای دیگران وجود داره، هست زمینش، برای ما اصلا توجه به اونها نداریم چون مسئلهش برای ما مطرح نیست. سوال میشه که این غریزه که ما را وادار میکنه به رفع جهل، پاسخ دادن به سوال، نسبت به هر سوالی تأثیرش مساوی است یا نه فرق میکنه؟ اون عاملی که ما را وادار میکنه به این که بریم علم پیدا کنیم، علم به هر چیزی هیچ فرقی نمیکنه. مثلا علم پیدا بکنیم خدا هست یا نه، یا علم پیدا کنیم که در مریخ موجود زنده هست یا نه، ما هر دوش علم نیم، هیچ فرقی هم نیم. شما عمرتون رو صرف کنید برید اثبات کنید که در مریخ موجود زنده وجود ندارد، مثلا اون کار بزرگی کردید. مثل اینه که کسانی عمری صرف کنند تا اثبات کنند توحید و صفات خدا، اون یه جور علم، اونم یه جور علم دیم. غریزه ما میگه جاهل نباش، اون نمیگه به چی. اون غریزه ما اقتضایش نسبت به همه چیز علسانی هست، هرچی نمیدونین خوبه بدون، خوشمون میاد بدونین. اتفاقا به این نکته هم اشاره شده در بعضی روایات که کفا فضلن، برای علم همین بس که اگه به هر کسی بهش بگن تو جاهلی نمیدانی ناراحت میشه، برای بدون ادم که نمیدونین، اما از اینکه بهش بگن جاهل خوشش نمیاد. این دلالت میکنه برای اینکه فطرتاً انسان طالب علمه. تو بعضی روایات به این نکته اشاره شده که برای فضیلت علم همین بس که به هر که بگی عالمی خوشش میاد که فضیلتی داری، کمالی داری، اگه بهش بگن جاهلن ناراحت میشه، که اون برای فوق شده شونیم این جاهل. خب جاهل هم هست و میدونه دم که نمیدونه، ولی بلش میاد از این. خب پس ما هر چرا بدانیم فرقه میکنیم، بالاخره یک رفع جهلی شده از ما، چه این مسئله باشه چه اون مسئله. آیا اون عاملی که ما را وادار میکنه به کشف مجهولات، کسب علم، نسبتش به همه چیز یکسانه یا تفاوتی؟ شاید در مورد غریزه و فطرت حقیقت یابی بگیم تو این غریزه که جوش نمیشته که علم به چی پیدا کن، هر چیز حقیقت شده. اما ما فقط ما نیستیم و غریزه کنجکاوی، ما خیلی چیزا دیگر هم داریم. اصلا حرکت انسان، حرکت اختیاریش برای این است که منافعی را جلب کنه، ضررهایی را از خودش دور کنه، از خطرها رها بشه، به کمالی برسه. ولذا در هر فعالیتی میکنه میبینه و فکر میکنه، مشورت میکنه، تحقیق میکنه که چه کاری نفعش بیشتره. فرض کنید یک کالایی داره، آدم میتونه یه روز کار بکنه، مثلا یک کالایی داره میخواد بفروشه، یک کسی یه تومن میخره، یک کسی 1000 تومن، یک کسی 1,000,000 تومن، میگه چه فرق میکنه، ما میخوام بفروشیم دیگه. هیچ عاقلی هم چیکار میکنه؟ میگه مشتری 1,000,000 داره که به 1 تومن نمیفروشه. میگه میگن این مغزش معیوبه، باید ببرنش تیمارستان. جنس تو 1,000,000 میخریدن، تو به 1 تومن فروختی؟ عقل انسان میگه این که کاری بکنه نفعش بیشتر باشه. اگه کاری میتونی بکنی که از تلاش خودت چندین برابر نفع ببری، نکنی و اون را به یک نفع کمتری قناعت کنی، کار احمقانه ای کردی. این غریزه که ما را وادار میکنه به جلب منفعت، دفع ضرر، کسب کمال، این لازمه ذاتی یک موجود مختاره. و ما اصلا در این عالم آفریده شدیم برای همین، برای اینکه کمالمون رو بشناسیم و راهی که رسیدن به کمال رو پیدا کنیم، بعد اون عمل رو انجام بدیم، اون رفتار صحیح تا به اون کمال برسیم. این دوتا عامل در هم اثر میگذارن، اون وقت میگن همه چیز دانستنش مساوی نیست. درسته دوتا عامله، اونی که میگه برو حقیقت رو بیام، اون نمیگه کدوم حقیقتی، اون همه چیز هرچی رو نمیدانی برو یاد بگیر. اما یه عامل دیگه هم در درون ما هست، فطریات ما فقط یه چیز نیست، ما انواعی از امور فطری داریم، عوامل فطری که ما را هل میدن به طرف فعالیت، حرکت. یکی از مهمترینشون جلب منفعت و دفع ضرر. ما باید ببینیم کاری که میکنیم، وقتی که صرف میکنیم برای تحصیل علم، کشف یک مجهولی، کشف یک حقیقتی، اگر این نیرو را، این وقت را صرف کنیم در یه راه دیگری، ببینیم نفعش کدوم بیشتره. حالا نفع کدام است، برای خودمون، برای دیگران، برای همه مردم، اینا باز سوالات بعدیشه. ولی به هر حال یه عاملی است که باید ما حساب کنیم نتیجه چیه. حالا من دانستم که در کره مریخ موجود گیاهی هست یا نیست، چقدر احتمال میدم در زندگی من اثر داشته باشه؟ اما بدونم خدا هست یا خدا نیست، این مساویه این دوتا. حالا برای کسی فرض کنیم، من اینکه هنوز نمیدونم خدایی هست یا نیست، علیاذ بالله، فرض کنیم همچه حالت یادم، نمیدونم وقت من رو صرف بکنم برم این مسئله رو حل کنم، که این مسئله ایست، مسائل انتزاعی و بحثهای فلسفی و کلامی و حرفا داره تا آدم، برم دنبال اینا یا برم دنبال محسوساتی از ابزارهای علمی استفاده کنم، از رصدخانه ها، از مثلا قمرهای مصنوعی چیزها، تا ببینیم مثلا یه مشت خاکی از کره مریخ بتونیم دست بیاریم و اینا تجزیه کنیم و با قواعد و اینا و ظنی برامون پیدا بشه که آیا در این همچه خاکی مثلا گیاه میروید یا نمیروید یا چیزهای از این قبیل. من این دوتا مساویه، این علم اونم علم چه فهم. اون عامل دیگری که در ما هست میگه فکر کن کدوم نفعش بیشتری، چقدر بیشتری. اگه خدا باشه، خب آخه یکی از گزینه های پاسخ این سوال، هر سوالی دو تا پاسخ داره، یا هست یا نیست. خب فرض کنیم که بود، اگه باشه خدا و این همون خدایی باشه که قدرت داره، حکمت داره، انسان رو برای هدفی آفریده، حساب و کتابی داره، پاداش و کیفری داره، ایناست. در زندگی هم میتونه به آدم کمک بکنه، بلاها رو از آدم دفع کنه، منافعی براش داره، این کارو ازش میاد و میکنه برای مزرندگانش. ما یه همچی کسی رو بشناسیم؟ هم زندگی دنیا ما رو یه پشتوانه محکمی داشته بچه، خیالمون تخت باشه، از این چی نترسیم؟ خدا را دانیم، او راضیه همه چی درست. هم مطمئن باشیم زندگی بی نهایت دارای سعادت خواهیم داشت. این یک جواب قضیه است. یه جواب شما نکنه ناخیر خدایی نیست و این زحمت هایی که میکشید فایده اینه. یه نفع محتملش اینه، ضرر محتملش هم اینه که از بعضی چیزهایی رو که مثلا باید خودداری بکنی، خودداری کردی، لذتاش نبردی، شاید از بعضی لذتهای دیگه هم بردی که جای اونا رو میگیری، فعلا اونا هیچ. بالاخره باید حساب کنم. توی یکی از احتجاجات هست که یه نفر از نهریین اومد خدمت امام صلوات الله علیه، عرض کرد که آقا به چه دلیل من باید دین داشته باشم و اطاعت خدا کنم؟ برای این عبارتش یادم نیست. تو احتجاج تبرسی میتونید مراجعه کنید. فرمود که یا اونی که ما میگیم درسته که خدا هست و دین درسته و آخرتی هست و اینا، یا نه اونی که شما میگید و هیچ خبری نیست. اگه حرف شما درست باشه، خب شما غذا میخورید در این عالم، ما هم میخورید، شما لباس میپوشید، ما هم میپوشید، شما ازدواج میکنید، ما هم میکنید، چندون تفاوتی رو میکنید. خیلی چیزا هست یک کسی داره اون دیگری نداره، هر دوشون هم منکر خدا هستن، ولی بالاخره دلیل اعتقاد به خدا این نیست که ما از لذای زندگی محروم باشیم. و میبینید ما همه چی داریم، پس ما ضرری نکردیم. تفاوتی اگر هست بین دوتا کافر هم ممکن این تفاوت ها باشه، اما اگر اونی که ما میگیم راست باشه و اونی که شما میگید خطا باشه، خیلی مسئله فرق داره. شما هم از کمک های خدا در دنیا محروم میشید، هم از سعادت ابدی محروم میشی. چی میتونه جای اونو بگیری؟ این دوتا احتمال قابل مقایسه نیست با هم. تفاوت در ارزش چون بین صفر تا بی‌نهایت. حالا شما جای صفر بگذارید یه عدد بزرگی، یک میلیارد، ولی بالاخره در مقابلش بی‌نهایت، اون چند برابر اینه؟ درسته که غریزه کنجکاوی نمیگه چه علمی برو بخون، اما اون غریزه که میگه دنبال این باش که نفع بیشتر، کمال بیشتر، ارزش بیشتر برای تو حاصل بشه، اون میگه برو انتخاب کن ببین کدومش بیشتر. اگه اینو دقت کنیم، برمیگردیم به همون سه نکته‌ای که گفتیم که در وقتی غفلت وارد خارج بشیم توجه به چه چیزهای مهم است پیدا کنیم. همون سه چیز بود، همون سه چیزی که در واقع همون اصول دین است، توحید و نبوت و معاد. اعتقاد پیدا کنیم که خدای ما را آفریده، طبعا برای هدفی است، اون هدف رسیدن ما به یک سعادت ابدی است، کیفر و پاداش در اون عالمه. راهش هم رو باید خدا نشون بده به وسیله انبیا. اگه اینا ندونیم هیچ چیز جای اینا رو نمیگیم و ضرری که از این ناحیه، از ترک اینها و ترک توجه به اینها و ترک حل این مسائل برای ما حاصل میشه با هیچ نفعی قابل جبران نیست. و اینکه همه نفعهای دیگه محدوده، اما اینا هم نفعش رو محدود. پس اولین مسائلی که ما در باید حل کنیم، رفع جهل از خودمون بکنیم، اولویت داریم اوناییست که این سه تا مسئله رو به ما خواست. بعدش هم فروعی که برش مترتب میشه. وقتی فهمیدیم که راه سعادت و انبیا نشون میده و دین انبیا رو ببینیم کدومش صحیح ترین، وقتی دانستیم اسلام صحیح هست، منابع اسلام رو بشناسیم، قرآن و سنت و عقل، و در هر کدوم از اینها باز مسائل پیدا میشه که از لحاظ اولویت تفاوت میبریم. همون ملاکی باید این را بسنجیم که اگر این دست ما بره، علم دیگری هست که جای اینا بگیره، همین نفع به ما برسونه یا نه. معنیشم نیست که اول حل کنیم. امام هم که فرمود برای اون دهری، نفرمود اول تو ایمان بیار تا من بگم. تو همین که دهری هستی حساب کن، اگر راه ما رو بری چه فوایدی داره، و ما اگر راه شما رو بدیم چه ضررهایی میکنی. خب ببین حالا چیکار باید بکنی. ممکنه بگید اگر بخواند راه اینها رو برند، مثلا یکیش نماز باید بخونه. اون نماز آدم باید اعتقاد به خدا داشته باشه. خب اول اون چیزایش که فرقی نمی کنه. فرض کنید مثلا ظلم به یه مظلومی که هیچ قدرت دفاع نداره، هر کسی می فهمه این بدی. اگر یک کسی گفت خدایی در کار نیست و حساب و قیامی نیست، خب میگه من نفع هرچی ببرم، حالا یه طفل یتیمی هست میلیاردها ثروت ارث بهش رسیده، ما اینو بخوابیم، از هر راهی شده سند سازی کنیم و فلان و دادگاه و درستش کنیم، بالاخره سندی صادر کنیم مال خودمون. خدایی که نیست و حساب کتابی نداره، منافعشو ببینیم. حالا بچه بزرگ میشه، بالاخره دستی تر و گوشش میکشیم، حالا چه میفهمه از همون ثروت چیه و اینا میشه. ولی این حرف انسان عاقل سلیم الفطره میدونه که این ظلم است، حق دیگری رو پامال کردن است، و دین به هر حال اینا اجازه نمیده. این که دیگه حالا قصد خربت نمیخواد، این ظلم رو نکن. خود این که بری کسب علم کنی که آیا خدایی هست یا نه، اگه احتمال دادم خدا باشد، احتمالش بده. خب عقل من میگه اگه خدا باشد خیلی منافع داره شناختنمون خدا. پس در بین سوالات برو اینو بفهم، حالا بفهم هست یا نیست، خیالت راحت کن. خدا همین تعیین پیدا میکنه بر اساس همون معادله. بنابراین کسب علم در اون سه مسئله اساسی واجبترین، شریفترین، نافعترین علمی است که برای انسان می نامش. بعد در شعاع اون هرچه به اونا کمک بیشتر بکنی، هرچه انسان ها خداشناستر بکنی، هرچه انسان ها پیغمبرشناستر بکنی، دین را بهتر بشناسه، قیامت را بهتر بشناسه، انگیزه برای رفتارهای صحیح بیشتر آدم ایجاد بکنه، و بالاخره نفع بیشتری داشته باشه. نفع بیشتر به شرط این که نفع اخروی را هم به حساب بیاریم. خیال نکنیم نفع فقط مربوط به شکم و ما فوق و مادونش هست. نفع واقعیه که فطرت انسان طالبش هست. این محاسبه بکنیم کدوم از اینا میشه. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم علم دینی واجب تر هست تحصیلش، یا هر کسی همون مسائل اصلی دین متخصص هم نباشه، وقت صرف کنه ببینه که اینو خدا هست یا نیست، اسلام درسته یا نیست، این ارزشی از همه چیز بیشتره، نه صرف یک تعبدی است. چون اسلام گفته میگیم اینجور بکن، من اصلا نمیدونم اسلامی حقی هست یا نه، چون فطرت تو طالب کشف حقیقته و فطرت منفعت طلبی و تکاملیابی تو اقتضا میکنه که هرچی بیشتر سعی کنی کارهایی بکنی که بر کمال افزوده بشه، منفعت بیشتری برای تو کسب کنی. هیچ چیز اینجور منافع را نمیتونه تأمین بکنه. بنابراین با هم حکم همون عقل ما ثابت میشه که چه علم هایی، البته یه حدودی ممکنه بعضی جام شبهه هایی باشه، مثل همه چیزهای دیگه ای که یه مقداری عقل میفهمه یه کلیاتی را برای جزئیاتش را عقل ما نمیرسه، شعر باید بیانو کنه. اون بعد از اینکه فهمیدیم اسلام حق است، اون وقت میریم باید بریم دنبال این که حالا اسلام چی گفته. بنابراین با اینکه غریزه حقیقتیابی خودش اقتضا نمی کنه یک سلسله مسائل خاصی را ما بریم پاسخ بدیم، اما فطرت کمالجویی، منفعت طلبی، مصلحت یابی که این یک فطرت انسانی است، نمیتونه ازش فرار بکنه. و اگر این خلاف این فطرتش را تو کنه، همه عقلای عالم مذمتش میکنن. حالا ما اینو میخوام برهان قرار بدم، به اینکه میخوام بگم آدمیزاد اینه، آدمیزاد نمیتونه منفعت خودش رو ندیده بگیره. اگر یه همچه امری باشه، مثال واضحی، یک کالایی داشته باشه، یک ساعت کار بکنن، یک کارفرمایی 1000 تومان به من میده، یکی 1,000,000 به من میده، هیچ عاقلی نمیپذیره که چه فرق میکنه. خب این پوله، اونم پوله، باید صرف کنم. من وقتی که صرف می کنم بیشترین منفعت رو دنبالش به دست بیارم، بیشترین بازده را داشته باشه، نتیجه بالاتری داشته باشه. پس باید ببینم این علوم به فرض این که به واقعیتی برسن کدوم رفعشون میشته. همه را فرض کنیم مثبت، همه را فرض کنیم علومی که نتایج مثبتی دارن. هم کیهانشناسی ما را بیرساند به این که در ستارگان مثلا کجا آثار حیات هست یا نیست، و هم دوال میرسیم، حتما ابزارش هم درست میکنیم و میرسیم. حالا این نسل شد چند نسل بعد، یقین نیست میکنم. هم این که اون مسئله برامون روشن میشه که خدایی هست یا نیست، اگه هست چند تاست، چگونه میشه با او ارتباط برقرار کرد، چگونه میشه به اون نزدیک شد، اونم یه مسئله نیست. ببینیم کدوم نفعش میشتریم. اون وقتی که ثابت باشه هر دوش، جوابش مثبت باشه. این چه نفعی برای من ایجاد میکنه، اون چه نفعی، هر کدام نفعی بیشتره، اون رو باید به اقتضای عقلمون، به اقتضای فطرت کمالجویی و منفعت طلبی باید اون رو انتخاب کنیم. حالا محاسبه کنیم با غیر از اون سه مسئله چه مسئله دیگه ایم که به اون اندازه اهمیت داشته باشه. یعنی اگر راست باشد منفعت هایی که پیدا میشه بتونه چه منفعت دیگری جایگزین اونها بشه. محاسباتی که ما کردیم هیچ چیز دیگه نمیتونه جای اینها بگیره. رمز کلیش هم اینه که منافع اونها بی نهایته، بر فرضی که ثابت شد دیگه، گفتیم هر دوشو فرض کنیم جواب مثبت داده. اگر دین راست باشه یعنی به ما منفعت بی نهایت میده، خالدین فیها ابدا، ابدا که دیگه حد و مرزی نداره، با عددی نمیشه معرفیش کرد. اما هیچ چیزی دیگه نمیشناسیم ما که نفع بی نهایت داشته باشه. پس شناخت دین که دین صحیح هست یا نیست، اگر هست کدام است و اگر هست محتواش چیه، بالاترین علومی که عقل ما ایجاد می کند اونها را کسب کنیم. و فقط الله نجات کنه.